میگفت ما در طول تاریخ نقشمون ترانزیت بوده. وجود کاروانسراهای بسیار زیاد در کل ایران این بوده که ایران بله ایران کوتاه‌ترین، امن‌ترین و بصرفه‌ترین راه بوده برای تجار و بازرگانان هندی، چینی و کشورهای مختلف دنیا. که اینها بیان چیکار بکنن؟ از ایران عبور بکنن، فضا امن بوده، امکانات خوبی برای استراحت اینها وجود داشته. الان هم همینه. به این که اتحادیه اقتصادی اوراسیا با علم بر تحریم‌های ایران علاقمند هست از ایران با ایران تجارت آزاد امضا بکنند، نه فقط به خاطر مزایای اقتصادی است، بیشتر به خاطر مزایای ژئوپلیتیکی است که الان رقبای دیگر منطقه ما به شدت فعال هستند. ترکیه به شدت داره تلاش میکنه کوریدور ترانسکاسپیان رو راه بندازه، از اون سمت داره تلاش میکنه اون راه توسعه رو که ترکیه به عراق میرسه که بتونه کوریدور شمال جنوب ایران رو عملا بی اثر بکنه. ما در سایه غفلت هستیم و یه اتفاق داره میفته. من از میراث فرهنگی و گردشگری گفتم، از وجود زمینه‌های مشترک کهن و باستانی گفتم. این منطقه حوزه تمدنی ما، حوزه تمدن باستانی ایرانه. ما اگر بر این نقاط اشتراک ما پافشاری بکنیم بسیار میتونیم موفق باشیم. من در اجلاسی بریکس اخیری که برگزار شد چند ماه پیش سر هم بود، یک سفری رو ما در مسکو داشتیم، من اونجا اعلام کردم، گفتم آقا این چرا دوباره اون کشتی گردشگری که در دریای خزر بین کشورها وجود داشت چرا دوباره راه نمیفته؟ و ببینید این منطقه ما اللحاظ موارد اشتراک فرهنگی بسیار میتونیم کار بکنیم. مسئله وجود قوانین بسیار یا نهادهای متولی بسیار یا حتی قوانین گمرکی و حمل و نقلی متفاوت در حوزه راه، جاده و ریلی و فرودگاهی ما، اصلا ما قوانین یک دستی نداریم که این مشکلات برنخوره. یک کامیون وقتی وارد ایران بشه با هزاران مشکل، عدم وجود یک فضای مناسب برای استراحت خودش و مسائلی که مبتلا به اون هست روبروز. پس بنابراین وزارت راه، وزارت میراث و وزارت اقتصاد در کنار وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت وظایف بسیار مهمی رو دارن. تیر آخر رو باید سازمان توسعه تجارت بزنه و به نظر من بستر رو باید این وزارتخونه ها فراهم بکنه.
خیلی متشکرم آقای سیدی. موضوع سرمایه گذاری خارجی از این زاویه هم خواهش میکنم یه ذره، چون بهش نپرداختیم امروز، یه ذره شما بپردازید که چقدر میتونه تو این حوزه با تسهیل بکنه. این
ببینید موافقت نامه ها تجاری گاهی بسیار وسیع ترند و هم خدمات هم سرمایه گذاری اینا یه فصولی ازش رو دارند، غالبا هم به صورت سنتی این موارد رو ندارند. اما در هر دو حالت چه داشته باشند چه نداشته باشند، موافقتنامه ها یک زمینه سازند. و وقتی تجارت کالا در اون اقلامی که تجارت تعرفه کاهش پیدا میکنه یا تسهیل صورت میگیره، یک اثر مستقیم در اون حوزه ها دارن، ولی از باب افزایش ارتباط تجاری بین دو طرف منتهی و منجر میشن به انتقال تکنولوژی، به سرمایه گذاری مشترک، به تولید مشترک و از این قبیل. ما داشتیم که من خودم با مسئولین طرف روسیه آمده بودند و یه نیازهایی داشتند از اروپا براشون تأمین نشده بود.
بله.
و آمده بودن و در کمال شگفتی در ایران همون کالا رو پیدا کرده بودن با همون کیفیت و با قیمت یک سوم اروپا و یه مقدار شگفت زده بودند از این.
یعنی این حوزه معرفیه در واقع اون اتفاقات و ظرفیت هم خودش میتونه نکنه.
بله بله، ما همین موافقتنامه هنوز اجرا نشده. یکی از
اجازه به من میدین، من چون میخوام این آخرین در واقع سوال رو هم داشته باشم آقای لاهوتی خیلی کوتاه 30 ثانیه چون زمان نداریم یه جنبندی فرمایشاتتون رو بفرمایید که با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. ببینید من عرض من این هستش که ما فرصت رو در واقع تولید کنندگان اون مهیات برای اینکه بتونن صادرات رو به کشورهای اوراسیا انجام بدن و از طرفی هم بتونن یک مجموعه اقدامات رو انجام بدن به عنوان در واقع کارهای تکمیلی برای فعالیت‌های صادراتی کشورهای حاشیه خلیج فارس به کشورهای اوراسیا. اما قطعا بر اساس فرمایشات عزیزان تکمیل زیرساختهای صادراتی و اقتصادی و همچنین سیاسی و مباحث دیپلماسی اقتصادی و سیاسی باید شکل بگیره که تو بتونه این اقدام تکمیل بشه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون از اینکه با ما همراهی کردید. آقای طمروس لاهوتی، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
آقای خرسند، حدوداً یک دقیقه در خدمت شما هستیم. فرمایشات پایانی اگر نکته‌ای باقی مانده.
خیلی متشکرم. من استفاده کردم از بیانات جناب دکتر سیدی و مهمانان محترمتون. وجود موانع تحریمی برای نزدیک شدن به این اتحادیه‌های منطقه‌ای خیلی نمیتواند به عنوان مانع اصلی باشد. مانع اصلی ما برای این، من کاری به مسائل دیگر ندارم، اما این نهادها و اتحادیه‌های منطقه‌ای راه فرار و گریز از تحریم‌ها رو بسیار راحت‌تر میتونه برای ما بکنه و من انتظار اینو نداشتم که جناب باقری این مسئله رو مطرح بکنم. خیلی خیلی راهکار وجود داره که میتونیم این مسائل رو خیلی راحت‌تر حل بکنیم. اتفاقا مجلس باید ورود بکنه برای رفع این موانع صادراتی ما و رفع موانع تجاری ما و کمک به بخش تولید. خیلی تشکر میکنم، بحث خیلی خوبی بود، استفاده کردم از جناب دکتر سیدی و نظرات دوستان. خیلی ممنونم.
متشکرم. آقای دکتر سیدی در خدمتیم، حدودا یک دقیقه و
بله من میخوام تجار و فعالین اقتصادی کشورمون رو طرف خطاب قرار بدم. سازمان توسعه زراعت 6 سال و نیم مذاکره کرده، به یک همچین موافقتنامه ای رسیده. این موافقتنامه منحصر به فرد، با هیچ کشور دیگری ما در این سطح توافق نداریم که نزدیک به 90% اقلام بلا فاصله صفر میشه و برای همیشه دست ما بسته است که در این حوزه حتی ممنوعیت های وارداتی ما از اوراسیا در این اقلام معتبر نیست بعد از این. و این یک فرصت بسیار بزرگ برای تجار ماست. استدعای من اینه، خواهش من اینه که راجع به این بازار تمرکز بکنن و نسبت خودشون رو با این بازار بتونن ترسیم بکنن و انشالله با تمرکزی که خواهند داشت و به واسطه ثباتی که این موافقتنامه ایجاد خواهد کرد، به قول معروف هزار باده ناخورده در بن تاک است. من خیلی امیدوارم که این موافقتنامه بتونه ده ها برابر تجارت ما رو با این کشورها افزایش بده.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از آقای خرسند، آقای سیدی، مهمانانی که به صورت تلفنی خدمتشون بودیم و شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه ما رو دنبال کردید. سعی کردیم یه مقدار جامع‌تر در رابطه با موضوع در واقع اون توافقنامه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا رو خدمت شما عرض بکنیم و امیدواریم که در مجلس همین به تصویب برسه و عملاً بتونه از این زاویه در واقع کارهای مختلفی تجار کشورمون، تولید کنندگان داشته باشن با جاهای مختلفی که توی این حوزه میتونن پیش ببرن. از اینکه همراه ما بودید ازتون بسیار سپاسگزاریم و این رو میخوایم که انشالله بتونیم حالا توی برنامه‌های دیگه گفتگو اقتصادی هم در رابطه با خلوش این موضوعات بیشتر صحبت بکنیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
وقت شما شنونده ی عزیز و ارجمند به خیر باشه. در خدمت شما هستیم از تهران، جام جم، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ساختمان شیشه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با برنامه شغلت چیه؟ تقریبا 19 دقیقه.
بالا رفتن برای هر کسی یه تعبیری داره. یکی پولدار شدنش بالا رفتنه، یکی پست و مقام گرفتنش بالا رفتنه، یکی هم میره بالا تا یه لقمه نون حلال با خودش برگردونه سر سفره زن و بچه‌ش.
شغلت چیه؟
بالاخره میون این همه شغل خیلی شغلای دیگه داریم. من خودم وقتی بچه بودم مثل همه حالا دوستام دوست داشتم دکتر بشم، مهندس بشم وقتی بزرگ شدم، ولی الان با توجه به این وضعیت اقتصادی و معیشت و اینا که دانشجو هم هستم و خرج تحصیلمو در بیارم، بالاخره این شغل رو انتخاب کردم و حالا دوستانم هم میدونن و حتی اونا هم بعضیشون شرایطشون مثل منه و حتی اومدن مشغول شدن به همین کار. من راپلکار هستم، توی ارتفاعات ساختمونا و مجتمع ها شیشه هاشو میرم تمیز میکنم.
میگن مثلا پایتخت رفتی باید حتما کار اینو یک نوع کار آبرومندانه حساب نمیکنم. مثلا توقع دارن من حداقل اداری جایی میرفتم، چون من درسمو نیمه تمام راه کردم متاسفانه از دهات عرصم که اومدم. من علیار قربانی هستم، 58 سالم، تقریبا هلوش 15 ساله که دارم این کار انجام میدم. آرزوهای بچگی و خب سرزمین ما یه طوریه که اونجا شغل کمتر هستش. درس نیمتمون رها کردیم اومدیم تهران و آرزو داشتم مثلا دکتر بشم، مهندس بشم، ولی خب با توجه به شرایط حال جامعه الان مشغول تمیز کردن شیشه‌های ساختمان. همین که تمیز میکنیم محیط و مردم فضای بیرون رو بهتر میبینن، شیشه‌ها رو تمیز میکنیم، مردم طبیعت رو زیباتر میبینن، هم لذت میبریم و هم من به درآمد ما محسوب میشه.
این شغل از اون کاراست که هر چقدرم درآمدش بالا باشه هر کسی جرأت تن دادن بهش رو نداره.
ما نمیتونیم خودمون رو جای اونا بذاریم، چون از ما از جایی که به اونا نگاه میکنیم جای سفت و محکمی داخل ساختمون، هوای خوب و آرامش خیلی زیاد، ولی متاسفانه روبروی ما این بندگان خدا با یه تنابه‌های آویزون شدن و دارن شیشه رو پاک می‌کنن. واقعا بسیار سخت و صعبه. همیشه میگن کسی رو نمیشه قضاوت کنیم اگر اینکه به جاش زندگی کنیم. ما زمانی میتونیم از منظر اونا صحبت کنیم که شرایط اونا رو ببینیم، ولی به نظر من شاید در یک نگاه مردم نگاه میکنن میگن اینا دارن یه حالت تفریح گونه کار میکنن، ولی واقعا کارشون بسیار صعب و سخت و سنگینه و قابل تقدیره و یه کار بسیار تخصصیه که هر کسی نمیتونه این کارو انجام بده. و در کشور ما حالا با توجه به که آسمان خراش ها خیلی کم و به ندرت در حال ساخته شدن هستن، شاید هنوز خیلی این کار مرسوم نشده، ولی در آینده اینا انشاءالله جز کارهای منحصر به فرد بشن که باید آموزش های خیلی زیادی دیده باشن که بتونن اون کار به ظاهر ساده رو انجام بدن.
بله خطر خاص خودشو داره، ولی به خاطر خرج دانشگاه، به خاطر خرج معیشتم، به خاطر اینا مجبور شدم که این کار رو دیگه برم انتخاب بکنم و مشغول بشم. ما بالاخره از صبحی که میان شروع میکنیم کار رو توی ارتفاع، یه سر شیشه ها رو تمیز میکنیم، شیشه های مجتمع ها رو، و کار خطر خودشو داره، ولی به خاطر اینکه بالاخره این مشکلات هست ما دیگه مجبور شدیم این کار رو انتخاب بکنیم. و چون خیلی دنبال کارم گشتیم ولی بهتر از این فعلا پیدا نکرد.
بله، ما سمت شرق تهران زندگی میکنیم، توی یک مجتمع 40 واحدی هستیم که به هر حال اونجا هستیم، سالهاست داریم زندگی میکنیم. و این مجتمع ما چون ارتفاعش هم خیلی به هر حال زیاده، بلنده، خب از داخل که خودمون تمیز میکنیم، ولی از بیرون یه سری بنده خدا این کارگرا هستن که تو این شرکت ها کار میکنن، میان از بالا با چه خطر خیلی سختی راپل رو میندازن و خیلی واقعا به صورت دشوار میان پایین، دونه دونه این شیشه ها رو از بیرون تمیز میکنن، چون واقعا دسترسی نداریم ما خودمون بخوایم از بیرون تمیز کنیم. به انقدر این کار وحشتناکه، گاهی اوقات که مثلا ما پنجره رو باز میکنیم خودمون میخوایم دست بکشیم، اصلا اون ترس ارتفاع واقعا برامون خیلی یه چیز سختیه. اما این تفلکی این کارگرا میان، حالا من نمیدونم چقدر بهشون درآمد مثلا حقوق میدن و اینا، کار بسیار سختیه، راپل میندازن، بعد یه دونه سطل دستشون میگیرن، تو اون سطل تو همون ارتفاعی که هستن معلق از این ور به اون ور، حتی رعایت میکنن نکات ایمنیو، نه اینکه حالا بگیم چیزه، ولی کلا نفس این کار خیلی خطرناکه. میان بعد با مواد شوینده و اینا میکشن شیشه ها رو، تمیز که میشه میرن. حالا گفتم نمیدونم چقدر به خودشون مثلا حقوق میدن، ولی خب شرکت ها پولای خوبی میگیرن، حالا چقدرشو به اینا بدن نمیدن. خود من اگه مثلا میلیون ها تومنم کسی به هم پول بده، واقعا اصلا همچین کاری رو اصلا نمیتونم بهش فکر بکنم. تو کار خیلی سختیه.
خب متاسفانه یه بار شیشه شکست و دستم برید، در هند پاک کردن، تو ارتفاع گیر کرده بودم، برقم رفته بود، این دستگاه بالا برق چون با برق کار میکرد، زرشقیلی بود، برق رفته بود و من خیلی خسته بودم. تو اون طبقاتی که داشتم کار میکردم، خانم مهربانی، پیرزن مهربانی، به نوعی به پنجره نزدیک میشود، غذا میورد، چای میورد، خیلی تو برق اومد، خیلی خسته شدم و مهربانی اون خانم رو هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنم.
اینجا هم مثل خیلی مشاغل دیگه پای یک یا چند زن در میونه.
سهر هستم، 36 سالمه، اهل تهران، لیسانس کامپیوتر. کار ورزشی که انجام دادم کوهنوردی و سنگنوردی بود و یکی از کارهایی که میشد توی همین رشته ادامه بدم کار در ارتفاع بود. یکی از دوستانم در شمال کشور کار در ارتفاع انجام میداد و من باهاش مشورت کردم و گفتم که اگر میتونم منم بیام با شرکت شما در واقع کار کنم، و اینجوری شد که من شروع کردم کار در ارتفاع کردن. و یه مواقعی شیشه مثلا رستورانی، شیشه برج‌های بلند و شستن، و یا حتی مثلا رول پلاک کردن و اینجور کارا.
متاسفانه گاهی فقط ترحم تمام کاریه که از دست مردم برمیاد، اون هم با ابزاری مثل مهربانی.
نگاه بد دیگران که مثلا ما رو، شغل ما رو همچین آبرومندانه حساب نمی کنن، قضاوت داوری درست حسابی بکنن در مورد شغل افراد دیگه، مثل شپورای خیابونا، رفتگرا، من شیشه پاک کن، بار نگاه مهربانانتری نسبت به ما با کار ما فکر کنم.
مردم مثلا حالا امروزی که گذشت، یکی از حالا کسی که داشت رد میشد سلام علیکی گرمی که با همون کرد و اینا، گفت خدا قوت، همین که ماشاءالله تو این سن جوونی و داری کار میکنی و این روزی حلال رو داری میبری سر سفرت، خدا قوت بهت، میگم ماشاءالله موفق باشی.
بعض موقع آب از دستمون افتاده و متاسفانه آب مثلا آب ریخته رو سرشون ناخواسته و شرایط سخت شغلیمون ایجاب میکرد که آبی یا یه چیزی که باش تمیز کنیم بیفته، و ولی بعضیشون با ادب رعایت میکردن. یه سری خدا قوتی میدن، یه سری هم میترسن رعایت میکنن، هی به ما سفارش کنن آقا مواظب باشید، آقا آره تقریبا همدلی و همراهی میکنن با مون.
شاید توی این شغل اولین اشتباه آخرین اشتباهت باشه و سقوط آخرین خاطره ماندگار ذهنت.
شیشه پاک کن، دو نوع داریم، یکی هستی که داخل ساختمان پاک میکنن، از داخل ساختمان به سمت بیرون، در واقع قسمت بیرون گاهی تمیز میکنن که متاسفانه به علت نداشتن امکانات و ابزار بیشتر حوادثی هم که ایجاد میشه مال آدمای معمولی و غیر حرفه‌ایه، ولی اونایی که از بیرون کار انجام میدن 100% موارد ضروری رو رعایت میکنن و معمولا زیر مجموعه شرکت هایی هستن که ازشون میخوان که عوامل ایمنی و اون مسائل ایمنی رو 100% رعایت کنن، ولی متاسفانه اونایی که مبتدی هستن و داخل ساختمون رو کار میکنن گاهی لغزش ها و پرتاب هایی که اتفاق میفته متاسفانه سقوط ها از طرف اونایی هستن که غیر حرفه‌ای هستن و خیلی این کار رو بلد نیستن.
مسائل ایمنی رو هم باید رعایت کنیم، کمربند ببندیم و محیط بالابر، ولی داربست فلزی مشکلات خاص خودش رو داره، ولی بالابر کمک بهتری میکنه چون یه سبدی داره که توش جا قرار
میده. خب افراد مظلوم و چی بگه، آدم جونشون کف دستشونه، اینا میان همون، شما یه لحظه تصور بکنید خدایی نکرده این راپلی که وز کردن به هر دلیلی فرسودگی چیزی شل بشه، مثلا بین ده ها متر شاید باشه، چون مشتمه هم خیلی ارتفاعش زیاده دیگه، بلنده، این بچه یه مرتبه برحال معلق بشه، یا مثلا اگه سنش بالاتر باشه، پدر یه خانواده است، نونآور یه خانواده است، توی همچون وضعیتی قرار بگیره نشه واقعا کمکش کرد، یا مثلا خود اون آدم تو اون حالت وقتی یه مرتبه اگه یه مرتبه قرار بگیره چه اتفاقی براش پیش میاد، یا مثلا با چه امیدی این آدم میاد بیرون، بچه هاش تو خونن، همسرش تو خونن، منتظرن که این بنده خدا یه نونی براشون بیاره، ولی واقعا نونی که شاید اینا بگم تو جونشون دارن میزنن و میخورن، یه چیزی که شاید تا الان ما کمتر بهش توجه کرده باشیم. مثلا من یه بار خودم شاهد بودم، دیدم که این بنده خدا یه دونه کلاه گذاشته بود سرش، یکی از همین افرادی که این کارو میکنه، بعد با چه اصلا خیلی هم ماهر بود، یعنی قشنگ این شیشه ها رو تمیز میکرد، ولی من همش میگفتم خدای نکرده اگه این شل بشه بیفته چی میشه، یا مثلا این آدم که داره با این زحمت این کارو میکنه، یه صورت آفتاب خورده، به حال دستایی که خشکی زده بود، چقدر مگه مثلا به این پول میدن، یا اصلا این پولی که به این میدن چقدر مگه مثلا ارزش این ریسکو داره، اینی که حالا به حال یه سری مشاغل واقعا اینطوریه، یا مثلا اون افرادی که روی داربست مثلا کار میکنن، حالا اونایی که خیلی وضعشون هم شاید بدتر باشه چون نکات ایمنی رو اونقدر من دیدم رعایت نمیکنه، طرف سوار داربست میشه یه مرتبه 20 متر میره بالا و مثلا باید بلند شه بیاد وصل بکنه، یا اونایی که چارچوبای فلزی ساختمون رو درست میکنن که دیگه از اینا خیلی بدترن.
تقریبا یک سال پیش من از فاصله 2 متری افتادم و قوزک پام شکست. درد و کماکان داره ولی سرک میکنیم باش دیگه، چاره اینه.
در خانه شما هستم در رابطه با آموزش گره ها و پاورد تجهیزات ارتفاع و چاه. جا داره نکته ای رو خدمت شما عرض کنم. استفاده از این ابزارها و گره ها و این تخصص نیاز مهارت خیلی خاص داره که افرادی که قبلا دوره ها رو دیدن حتما باید با این ابزار درگیر بشن.
ای کاش برای ایمنی توی مشاغل کاری به تعداد شاغلین اون حرفه و صرفیدن و نصرفیدنش نداشتیم و جون هر یه آدم برامون ارزش جون همه رو داشت.
شغل خوبیه، درآمد حلالی داره، حالا با توجه به خطرات خاص خودش، ولی توصیه‌ام اینه که تا جایی که میتونن، حالا اگه دنبال شغل هستن، حالا جوان‌ترا، اونایی که همسن و سال خودمون هستن، خب شغلای بیشتری دیگه هم هستش که بتونه خطرش خیلی کمتر از این شغل بشه و میتونن اون شغل رو انتخاب کنن و مشغول کار بشن. وقتی دارم کار میکنم به این فکر میکنم که بتونم یه تجربه ای از این کار کسب کنم و بتونم از این کار یه درآمدی داشته باشم، یه مبلغی برای خودم جمع کنم که بتونم شغلی که خودم دوست دارم رو ایجاد بکنم. قطعا کاری که حالا شغلی که من انتخاب کردم در وهله اول این بود که میخواستم یه روزی حلالی باشه که این روزی حلال رو وقتی سر سفره‌ام میبرم، سر سفره خانواده‌ام میبرم، حلال باشه و بتونم کسب کار حلالی رو شروع کرده باشم.
درآمد مکفی و اندازه کافی و اینی که مدام باشه، پیوسته باشه، که من جور خانوادم رو به نفع بهتر انجام بدم، یعنی بتونم جاوگوی هزینه‌هاشون باشه.
راپل کار خدماتی شهر من. نمیدونم صدام از این پایین به گوشت میرسه یا نه. خدا قوت، مراقب خودت باش.
نگاه میکنیم و اول یه ذره خب به هر حال یه حس ترس و همدردی تو اون ایجاد میشه، بعد که وقتی میای مثلا میخوای باشون صحبت کنی میبینی مثلا اینا خیلی قریبانه هم رفتن، یعنی خیلی وقتا میشه که اصلا فرصت گفتگو هم ما با اینا نداریم. اما یه بار یکی از این همسایه ها که مثلا جلو در با اینا صحبت کرده بود فقط افلاکی سر تکون میداد، یعنی مثلا بهشون گفتن آقا تو این کار وحشتناک رو انجام میدی مثلا چقدر بهت میدن، چه جوری؟ حالا گفته مثلا اینقدر به من میدن، بعد گفته تو نمیگی مثلا این تناب باز چه اتفاقی برات بیفته، بنده خدا میگه که فقط سر تکون داده بوده. اینجوری هم که ما متوجه شدیم بیشتر این پولا رو مثل که خود همون شرکتایی که اینا رو میفرستن برمی‌دارن، مثلا چه تضمینی وجود داره اینا روی ارتفاع سخته، ما خودمون گاهی اوقات پشت ماشین میشینیم میخوایم راه بریم 100 بار چک میکنیم بیمه بدنه داره، بیمه سالس داره، نمیدونم بیمه فلان داره، سقف این بیمه ها چقدره، اگه این اتفاق افتاد ما چیکار کنیم، افت قیمت ماشین چی شد. یه رانندگی که هر روز شاید میلیون ها نفر انجام میدن، ولی شما تصور کنین توی اون ارتفاع که گاهی اوقات اکثر این شیشه ها هم اگه دقت کرده باشین دوجه داره است، کار دشواری. اگه اتفاقی هم پیش بیفته طرف ممکنه هی فریاد بزنه، داد بزنه، بگه مثلا من کمک میخوام، صدا اصلا رد نمیشه، یا مثلا مردم ممکنه درگیر کار خودشون باشن، چجوری میشه به اون کمک کرد؟ یعنی که واقعا انشالله خدا برحال کمکشون بکنه. برای کار حلال کردنم برحال خب سخته دیگه، بعضی مشاغل واقعا دشواره.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره